ساعت 15 این صدا صدای رادیو فرداست. به گفته منابع پزشکی یک فلسطینی در مرز غزه کشته شده است. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتور احمدی نژاد از روزنامه مغرب شکایت کرد. حمله انتحاری در افغانستان دو کشته بر جای گذارد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. به گفته منابع پزشکی در غزه صبح روز جمعه یک فلسطینی در مرز غزه با گلوله یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز ارتش اسرائیل جزئیات این حادثه را تایید نکرده، اما یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که صبح جمعه اخلالی از سوی فلسطینیان رخ داده است. به گفته این سخنگوی ارتش اسرائیل، در پی این به گفته او اخلال، یک سرباز اسرائیلی رو به فلسطینیان آتش گشوده است. این نخستین تلفات درگیری دو طرف از زمان آغاز آتش بس میان حماس و اسرائیل است. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شده از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شده که او را در حال پاره کردن کاغذ نشان می‌دهد. این کاریکاتور با تیتر ختم سوال به مسئله دخالت آیت الله خامنه‌ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، انتشار کاریکاتور از احمدی نژاد را بی توجهی به منافع ملی توصیف کرده است. در پی یک حمله انتحاری در غرب افغانستان دو نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی تعداد زیادی از نیروهای نظامی بین المللی در میان مجروحین هستند. گروه اسلامگرای طالبان مسئولیت این حمله را که در میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک رخ داده بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان نیروهای بین المللی ایساف به رویترز گفته است که 6 نفر از نیروهای ائتلاف در میان مجروحان این حمله هستند، اما حاضر نشد جزئیات بیشتری ارائه کند. فعالان مخالف بشار اسد میگویند که همزمان با ورود رئیس مجلس ایران به دمشق، نیروهای نظامی محلهای جنوب این شهر را به گلوله بستند و در تلاشند تا در مناطق تحت کنترل شورشیان پیش روی کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که محله باب سریجه در مرکز دمشق هم با هجوم نیروهای دولتی روبروست. این خشونت ها در حالی گزارش می شود که انتظار می رود علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که روز جمعه وارد دمشق شده است با بشار اسد دیدار کند. ایران مهمترین متحد بشار اسد در منطقه است. و نوبت می رسه به مجله هفتگی .com، کاری از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستم. این هفته سری به دنیای دوربین های دیجیتال میزنیم، جایی که سامسونگ نخستین دوربین عکاسی نیمه حرفه‌ای مجهز به اندروید خودش رو راهی بازار کرده. دوربینی که با تکیه بر تازه ترین نسخه از اندروید قابلیت های بی نظیر گوشی های هوشمند برای ادیت و به اشتراک گذاشتن عکس رو در اختیار شما میگذاره. اما در بخش دیگر برنامه به این میپردازیم که چطور پای جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی به توییتر باز شد. اینترنت و تکنولوژی‌های جدید هر روز بیش از پیش در هم تنیده میشن و اگه تا دیروز تلفن‌های همراه شما امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 5 تا 8 مگاپیکسل رو داشتن، امروز سازندگان دوربین‌های عکاسی نیمه حرفه‌ای این دستگاه‌ها رو به گونه‌ای طراحی می‌کنن که مستقیماً به اینترنت وصل بشن و بتونید از طریق اونها مستقیماً عکس‌های خودتون رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تا تازه ترین تلاش در این حوزه دوربین نیمه حرفه‌ای گلکسی کامرا تولید سامسونگ که با بهره گیری از تجربه درازمدت سامسونگ در تولید دوربین‌های نیمه حرفه‌ای و نیز تکنولوژی اندروید حرفای تازه‌ای رو برای گفتن داره. گلکسی کامرا به یکی از تازه ترین نسخه های اندروید یعنی جدیوین مجهزه و با بهره گیری از امکانات این تکنولوژی علاوه بر امکان گرفتن و ویرایش عکس، امکان ارسال عکس به شبکه‌های اجتماعی از طریق اپلیکیشن‌های محبوبی مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو هم داره. جدیوین همینطور که میدونید از خط و صفحه کلید فارسی هم پشتیبانی میکنه. با گلکسی کامرا شما در واقع یک گوشی اندرویدی دارید که فقط نمیتونید برای برقراری تماس از اون استفاده کنید. در عوض لنز نیمه حرفه‌ای این دوربین امکان گرفتن عکس‌های با وضوح 16 مگاپیکسل رو به شما میده. گلکسی کامرا یک قابلیت ویژه هم داره و اون این که علاوه بر قابلیت اتصال به وایفای از امکان اتصال به شبکه‌های 3G و 4G هم برخورداره. شاید به همین دلیله که در آمریکا توزیع این دوربین وسوسه کننده رو شرکت خدمات دهنده تلفن همراه AT&T بر عهده داره و در اروپا هم شرکت‌های مثل اوتو سیم کارت‌های هدیه 3 ماهه رو به خریداران این دوربین عکاسی نسل جدید ارائه می‌کنه. گلکسی کامرا که در تابستان امسال در نمایشگاه در برلین معرفی شده، در روزهای اخیر وارد بازارهای اروپا و آمریکا شده و احتمالاً دیر زمانی طول نمی‌کشه که کاربران ایرانی هم بتونن این دوربین جدید رو در فروشگاه‌های شهرهای مختلف ببینن. خب همچنان با برنامه دات‌کام همراه هستین. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. از زمان شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه یکی از مهم‌ترین بارقه‌های جنگ بود که پای اون به شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر باز شد. حالا دیگه شما میتونید تازه ترین تحولات مربوط به این جنگ رو نه تنها از طریق رادیو، تلویزیون یا ماهواره که اول از طریق توییتر دنبال کنید. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجا همکار ما که تحولات مربوط به این درگیری ها در این چند روز دنبال کرده و البته موضوع این بخش از برنامه ما رو هم خوب دنبال کرده، اینکه چطور پای این جنگ به توییتر باز شد. سلام هانا.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه دات‌کام. راستش اون چیزی که مشخصه این هستش که از دقایق آغازین این درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، حضور این درگیری رو ما روی توییتر خصوصا میبینیم. وقتی که خبر آمد که رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه کشته شده، احمد جبری، خیلی سریع ویدیوی کشته شدن جبری و نحوه هدفگیری جنگنده های اسرائیلی و هدف قرار دادن اون در خودروش رو توسط یک ویدیو که بر روی شبکه های اجتماعی گذاشته شده بود دیدیم و این سرعت پخش شدن اطلاعات رو چه برای کسانی که مثل ما کار خبر میکنن و چه برای کسانی که علاقمند به موضوع هستن و موضوع رو دنبال میکنن خیلی سریع کرده و از توییتر استفاده های عجیبی میشه این روزا کرد که به پخش شدن اطلاعات خیلی کمک میکنه.
خب حالا ولی موضوع اینه که این نخستین درگیری نظامی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منعکس میشه. قبل از اون تحولات مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان هم تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی و توییتر منعکس میشد. چه تفاوت‌هایی می‌بینی بین این اتفاق خاص با تحولاتی مثل جنگ عراق و افغانستان؟
درست میگی. مسئله اینجاست که امروز وقتی که ما به درگیری نوار غزه نگاه می‌کنیم، همه طرف‌ها رو به صورت رسمی یعنی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو بر روی توییتر شما می‌تونید دنبال بکنید و بیانیه هاشون و تازه ترین خبرهایی که گفته میشه خیلی وقتا پیش از اون که خبرنگاران بشنوند یا جلوی دوربین اینها ظاهر بشن بر روی شبکه توییتر قرار میگیره. از طرف دیگه حماس هم همینطور هست در نوار غزه و از شبکه توییتر داره استفاده بهینه میکنه برای اینکه پیام خودش رو به طرف مقابل و به دنیا برسونه و در این میان ما شاهدان این رو داریم. خبرنگارانی که در محل حاضر هستن هستند، کسانی که زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و همه این طرفهای درگیر رو ما در یک جا و در یک مکان جمع داریم و میتونیم که اظهار نظرهای همه رو با هم دیگه دنبال بکنیم. تفاوتش این هستش با اتفاقاتی که پیشتر از این رخ داده بوده.
و این نکته که اینجا مطرح هست اینه که در سالهای اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شاهد استفاده از توییتر و فیسبوک بودیم برای اطلاع رسانی درباره تحولاتی که در مناطق مختلف دنیا اتفاق می‌افتاد. شاید اولین نمونه برجسته اون تحولات مربوط به جنبش سبز در ایران بود یا تحولات مربوط به بهار عربی.
میدونی تفاوتی که جنبش سبز به طور مثال داره و ناظران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگارانی که دارن الان این مقایسه رو مطرح می‌کنن میگن این هستش که در یک اتفاقی مثل سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه طرف‌های درگیر در داستان به یک اندازه در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند. 4-5 سال پیش، 3 سال پیش اینقدر گسترده نبود حضور دولت در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک. و امروز چیزی که ما داریم می‌بینیم در یک درگیری نظامی در غزه، همه طرف‌ها به یک اندازه درگیر این ماجرا هستند. وقتی که روز گذشته کامپیوترم رو به مدت 10 دقیقه ترک کرده بودم و وقتی برگشتم حدود 600 توییت تازه با موضوع غزه اومده بود. حالا شاید این زمانی هم حتی بوده که یک کمی درگیری ها کمتر بوده و کمتر صحبت می شده راجع به موضوع غزه، ولی 600 توییت در 10 دقیقه برای یک موضوع فکر می کنم که گستردگی استفاده از این شبکه رو نشون میده برای پخش کردن اطلاع.
و در واقع برای خودش یک رکوردی هست.
بله، و خصوصا در توییتر به دلیل اینکه شما فرصت اینو دارین که فقط 140 حرف استفاده بکنین و این 140 حرف باید مستقیم به خود موضوع بپردازه و شما نمیتونید حاشیه برید. در نتیجه استفادهش حتی خیلی بهتر هم میشه که با اون 140 کلمه شما باید همه آنچه که اتفاق افتاده رو بگید.
در بررسی که کردی بیشتر چه محتوایی از طرفهای اصلی درگیر یعنی اسرائیل و حماس قرار میگیره روی توییتر؟ غالبا شاهدان عینی و خبرنگاران دیده های خودشون رو منتشر میکنن.
درست میگی، شاهدان عینی و خبرنگاران کسایی هستن که تعداد بسیار زیادی از این توییت ها رو تشکیل میدن به دلیل اینکه چند شبکه بین المللی هستن که هر کدومشون چندین خبرنگار در محل وقوع حادثه دارن. شاهدان عینی که خیلی هاشون دسترسی به اینترنت دارن و در توییتر فعال هستن و دارن استفاده میکنن، به اضافه بسیاری کسانی که دارن درباره اتفاقات امروز نوار غزه اظهار نظر میکنن و این اظهار نظرهاشون هم داره در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. اما دو طرف اصلی ماجرا، یعنی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و از سوی دیگر تشکیلات حماس، این دو نیز دارند بیانیه‌های خودشون رو، اطلاعیه‌های خودشون رو، رویکردشون نسبت به طرف مقابل رو بر روی توییتر منتشر میکنن و میخوان که مخاطبان بیشتری این بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هاشون رو بخونن. به غیر از نوشته‌ها، چیز دیگری که خیلی پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در مورد نوار غزه، بحث عکس و فیلم هست. اینکه فقط ثانیه‌هایی از یک اتفاق میگذره، مثلا بمبی در اتوبوسی در تل آویو منفجر میشه و ما میتونیم که خیلی سریع فیلم‌ها و عکس‌های در این زمینه ببینیم، یا وقتی موشکی از سوی اسرائیل به نوار غزه اصابت میکنه و در اونجا عکس‌هایی که از محلی که تخریب شده یا کسانی که کشته شدند خیلی سریع اینها بر روی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه و خب تاثیرگذاری موضوع رو بر مخاطبم بیشتر میکنه.
ممنون حالا که در این بخش از برنامه با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
هشت روز خونین با هزینه‌ای معادل زندگی 150 فلسطینی و 5 اسرائیلی همزمان با آتش‌بس در غزه، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از درگیری خونبار منطقه میگیم. تحلیل شما چیه؟ حق رو به کدوم طرف میدید؟ و ایران باید چه نقشی در این میان ایفا کنه؟ ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.